چهل سردار
یاسین
40 سال پیش پاییز پشت در بود و بوی ماه مهر می آمد، ولی ناگهان صدای آژیر خطر خبر از حضور چکمه های اشغال و تجاوز داد. 8 سال تمام سربازان و سردارانی از این خاک پاک رفتند تا ایران و ایمان باقی بماند. از قلب و خاطر ما نمی روند آنها که تن به کشتن دادند و کشور به دشمن ندادند. این قسمت شهید زنده، بر اساس زندگی شهید قاسم سلیمانی.
اینجا روستای قنات ملک، خاکی پر از سادگی و صفا و صمیمیت، روستایی که طایفه بزرگ سلیمانی در آن زندگی می‌کردند، طایفه‌ای که شهدای زیادی را تقدیم به اسلام کردند. اما سرنوشت من از بقیه اعضای طایفه من متفاوت تر بود. در دل زمستان سال 1335، آن زمانی که درخت‌های گردو، اوریان و دشت‌های اطراف روستا یخ زده بودند، من پا بر این دنیا گذاشتم تا خانواده نچندان بزرگمان بزرگتر شود. ما 4 خواهر و برادر بودیم و همانند تمام بچه‌های روستا باید در کار کشاورزی و دامپروری به پدرمان کمک می کردیم. اما ذهن من پر از رؤیاهای دور و دراز بود، رؤیاهایی که محیط روستا برای محقق شدنش بسیار کوچک بود. پس در 12 سالگی به شهر رفتم و با بنایی خرج زندگی را جور کردم و با هر سختی که شده دیپلمم را گرفتم. تفریح آن روزهای من کاراته بود. روزها یا سر کار بودم یا در باشگاه در حال تمرین و ورزش. هر از چند گاهی هم فوتبال بازی می کردم. ورزش کردن از لذت بخش ترین لحظه های زندگی من بود، لحظه هایی که زیاد پایدار نبود، چرا که تغییرات در راه بود، تغییرات بزرگ. تازه به عنوان پیمانکار در اداره آب و فاضلاب کرمان مشغول شده بودم که با آقا رضا کامیاب آشنا شدم، ملاقاتی که سبب شد پرده‌ای سیاه از مقابل چشمانم کنار رود، باعث شد از خواب بیدار شوم، باعث شد که رنج مردم را رنج خود بدانم. پس برای پیروزی انقلاب تلاش کردم. من حاج قاسم سلیمانی، شهید زنده راه اسلام، در طول 64 سال زندگی 40 سال تمام را در جبهه های جنگ گذراندم. من خاکریزهای کردستان و عراق و لبنان و افغانستان و سوریه را فتح کردم. من پرچم اسلام را در تمام خاورمیانه برافراشته کردم. زندگی شخصی.
زندگی شخصی.
آقا
رزمنده که باشی دیگر پدر بودن اولویتت نیست. خانه ات می شود تمام ایران و خانواده ات می شوند تمام مردم ایران. درست است، درست است که خدا 4 فرزند صالح به من بخشید، اما بیش از این که به نگاه پرمهر فرزندانم خیره شوم، بایستی به نگاه پر از غضب دشمنانم خیره می شدم. نگاهی که اگر دمی از آن غافل می شدم به چشمان بسیاری اشک می نشاند. پس من تصمیم گرفتم از فرزندانم چشم پوشی کنم تا فرزندان ایران در آرامش باشند، همان گونه که در زمان بیماری پسرم در جبهه‌های جنگ بودم و نتوانستم بر بالینش حاضر شوم، همان گونه که در زمان بیماری پدر و مادرم در جنگ بودم و نتوانستم بر بالینشان حاضر شوم. من داغ فرزند را در جبهه‌های جنگ دیدم. من غم از دست دادن پدر و مادر را در خاک دشمن چشیدم. من خیلی از اوقات به خاطر وطنم خانه و کاشانم را ترک کردم و چون می دانستم این نبودنها چقدر سنگین است، در زمان خانه بودنم بیش از پیش به فرزندانم عشق می دادم. به هر شهری که سفر می کردم حتما با خانواده شهدا هم ملاقات می کردم. به جانبازهای خانه نشین سر می زدم تا زحمات و رشادتهای آنها در کنج عزلت فراموش نشود. آخر خودم هم جانباز بودم. نه از یک نقطه، نه از یک ناحیه، تمام بدنم پر از اثرات ترکش و تیر بود. زنده بودنم تقدیر الهی بود، همانطور که در سال 60 در سوسنگرد از ناحیه دست راست و شکم مجروح شدم، همانطور که از دست پزشک منافق که قصد جانم را کرده بود و تا چندین روز زخم شکم مرا باز گذاشته بود که از عفونت بمیرم نجات پیدا کردم، و همانطور که از ترکش داخل کمرم خلاص شدم. من حاج قاسم سلیمانی ملقب به شهید زنده هستم، چرا که سایه مرگ در تمام طول زندگیم با هر نفسی که فرو می دادم مرا دنبال می کرد. من با قدرت خدا زنده بودم. زنده ماندن من در طول 40 جنگ پیوسته نشانی از حکمت الهی بود.
از گل سرخ نامش آوردیم و پرنده های سپید به شهر روشن خورشید دوباره برگردند.
جنگ
من پاسدار قاسم سلیمانی، عضو کادر سپاه پاسداران کرمان.
همه حرکت بکنیم برای گرفتن انتقام خون این مردم مرتضبی که در شهرهای ما اینطور دارن مظلومانه شهید میشن.
روزی که خدا مرا در دستان پدر و مادرم نهاد، گویی نام جنگ را بر پیشانی من حک کرد، چرا که جنگ بخش جدایی ناپذیر زندگی من بود. مبارزه من از 23 سالگی آغاز شد و تا آخرین لحظه ی حیاتم ادامه داشت. انقلاب تازه پیروز شده بود و من با عضویت در سپاه و گذراندن یک دوره 45 روزه آماده مبارزه با دشمن شدم. پس به عنوان اولین مأموریت همراه با گروهی به مهاباد رفتم تا شعله‌های آتش ضد انقلاب را در خاک کردستان خاموش کنم. با آرام گرفتن کردستان، بلا فاصله جنوب خاک ایران به زیر آتش توپ و تانک رفت. پس راهی اهواز شدم و تا سالها به عنوان فرمانده لشکر 41 سار الله خدمت کردم، لشکری که محل اتحاد بچه های سیستان و بلوچستان و کرمان و هرمزگان بود، لشکری که عملیات های ولفجر 8، کربلای 4 و کربلای 5 را با موفقیت پشت سر گذاشته بود. در روزهایی که نیروهای قواس ما کم بودند، بچه های رزمنده هرمزگان را اول به زیارت امام رضا فرستادم و بعد از آن راهی نیروی دریایی کردم تا گردان 422 خاکی تبدیل به گردان 422 قواسی شود. وقتی دشمن در یک قدمی باشد، وقتی راهی جز ایستادگی و مقاومت نباشد، باید از هر آنچه که داریم استفاده کنیم. جبهه های جنگ ما به جای تجهیزات نظامی پر از عشق به وطن بود و همین عشق خطرناکترین سلاح رزمنده های ما بود، سلاحی که در تمام 40 سال مبارزه ام همراه خودم داشتم. بعد از عراق نوبت افغانستان بود، پس این بار به سمت شرق رفتم و 9 سال تمام به مبارزه با قاچاقچیان و گروه های تروریستی پرداختم. در سال 1376 با سمت فرماندهی سپاه قدس راهی جبهه‌های لبنان و سوریه شدم که این بار نه برای مردم مسلمان کشور خودم، بلکه برای آزادی مسلمانان تمام جهان بجنگم.
یه شب که توی اتاق عملیات بودیم، تقریبا همه مسئولین اداره جنگ تو اتاق عملیات بودند. اتاق عملیات زیرزمینی نبود، اتاق عملیات معمولی بود، اما بعضی از تجهیزات اتصالات ارتباطات توی اتاق عملیات پیشبینی شده بود که با جاهای گوناگون ارتباط برقرار میشد. من یه احساسی کردم که بعد از اینکه ساختمانهای اطرافمون را زدن و منهدم کردند، شب بود تقریبا ساعت 11 شب، احساس کردم که یه خطر جدی نسبت به سید وجود داره. تصمیم گرفتم که سید رو جابجا بکنیم. من و عماد با هم مشورت کردیم. خب سید به سختی میپذیرفت که از اتاق عملیات خارج بشه. خارج شدنم این نبود که از زاهیه خارج بشه، از یه ساختمانی که فکر میکرده ممکنه به دلیل ترددی که در داخل این ساختمان وجود دارد به پیوسته هواپیماهای امکا، یعنی هواپیماهای بدون سرنشین اسرائیل، رو سر زاهیه ستا ستا پرواز میکردن و کنترل دقیق میکردن همه رفت آمدها را، حتی از یک موتورسیکلتی که تردد میکرد نمی گذاشتند. نزا ساعت 12 شب زاهیه سوت و کور بود، مثل حالت اصلا انگار در اینجا هیچ کس زندگی نمی کرد. در اون قلب زاهیه که مرکز اصلی حزب الله، خب توافق کردیم از این نقطه به ساختمان دیگری منتقل بشیم. منتقل شدیم، فاصله زیاده بین ساختمان به ساختمان دیگری نبود. وقتی منتقل شدیم، به محض که داخل اون ساختمان شدیم، بمباران دیگری صورت گرفت و کنار همون ساختمان را زدند. خب سب کردیم. تو اینجا چون خط امن داشتیم، ارتباط داشتیم، نباید ارتباط قطع می شد.
ارتباط سید، ارتباط عماد خصوصا. مجددا بمباران دیگری صورت گرفت، یه پل کنار این ساختمان بود، اون پل را زدند. خب احساس میشد که این دو تا زدن سومی وجود دارد، ممکن به این ساختمان برسه. تو اون ساختمان فقط سه نفر بود، من و سید و عماد. از تصمیم ساختمان میم بیرون، بریم به سمت ساختمان دیگری. آمدیم بیرون، ما سه نفر هیچ خودروی نداشتیم، زاهی تاریک تاریک بود و سکوت کامل، فقط صدای هواپیمایی رژیم بود بالین سر زاهیه. رفتیم لب یک، من یک لباس نظامی به اصطلاح استتار تنم بود، این پیراهن نظامی در آوردم، پیراهن زیرش پیراهن شخصی بود، او تنم بود ولی شلوارم شلوار نظامی بود. من و سید و عماد. عماد به من و سید گفت شما بنشینید درخت و زیر این سایه درخت. زیر سایه درخت که نه، شب بود سایه نداشت که، از باب این که محفوظ کنه از دید، گرچه محفوظ نمی کرد چون امکان دوربینش حرارت بدن انسان را از حرارت دیگر اشیا تفکیک میکرد، لذا غیر قابل مخفی کردن چیزی بود اون وقت اون نقطه. نشست ما تو اون نقطه، من یاد قصه مسلم افتادم، نه برای خودم، برای سید، یعنی سید صاحب اینجا بود. عماد رفت، رفت به سرعت یه ماشین پیدا کرد، شاید کمتر از چند دقیقه بیشتر طول نکشید، به سرعت برگشت، بی نظیر بود در اصلا در طراحی ها. وقتی ماشین به ما رسید، تا اون لحظه امکان رو سر ما بود، متمرکز بود. ماشین که رسید به ما، امکان متمرکز شد بر ماشین. خب میدونی امکان وقتی که ارسال مراسلات میکرد، این دوربین به تلاویب منتقل میکرد، اونا در اتاق عملیات این صحنه را میدیدند. خب طول کشید ما تا توانستیم با رفتن به زیر زمین، از زیر زمین به زیر زمین دیگری و بعد انتقال از این خودرو به چیز دیگری که الان قابل بیان نیست، بتونیم دشمن را غافل بکنیم و گول بزنیم. و بعد برگشتیم ساعت تقریبا 2:30 شب مجددا به اتاق عملیات.
من سرلشکر حاج قاسم سلیمانی جنگ را با تمام وجود زندگی کردم.
تو نظام های دنیا چه خبری؟ امریکا؟ من اعتقادم اینه، مثل حزب بعث، اونجا در عراق اسمش حزب بعث بود، اینجا اسمش حزب جمهوری خواب دموکراته. چرا؟ چون در حزب بعث هیچ کس غیر از حزب بعث نمیتواند رئیس بشود. در امریکا هم هیچ کس نمیتواند غیر از حزب جمهوری خواب و حزب دموکرات رئیس جمهور بشود. کارتل های نفتی ثروتمندان بر اینا حاکمند، اونجا دیکتاتورها، اینجا دیکتاتور دیگه، نظام هایی که امروز مرکز اصلی انحطاط انسانی شدن. همینه که ما را فرا میخونند، به خودشون اسمش رو گذاشتن حقوق انسان، حقوق بشر، ما را فراخوانی میکنن، اصرار دارن، فشار دارن بر ما مثل اونها بشیم. به خودشون حقوق انسان، حقوق بشر.
شهادت،
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
دشمنهای آشکار و پنهان کشورم ایران از هر فرصتی برای ضربه زدن به مردم کشورم استفاده می کنند. گاهی دشمن تحریم‌های بیرحمانه بوده و گاهی دشمن گروهک‌های تروریستی مانند داعش. داعشی که دنیا را نه تنها به کام مردم سوریه بلکه به کام مردم کشورهای اروپایی هم تلخ کرده بود، داعشی که اگر جلویش را نمی گرفتیم امروز در خانه و کاشانه ما جا خوش کرده بود و باغ و بستانهای من را به آرامستان تبدیل کرده بود. پس این بار هم جان بر کف دست نهادم و به سوریه و عراق رفتم، کشوری که روزی در مقابلش می جنگیدم این بار سنگر مقاومت من بود، چرا که دشمن خارجی بسیار مهمتر از اختلافات داخلی بود. من با سربازان مدافع حرم ذره ذره خاک سوریه و عراق را از وجود داعش پاک کردیم تا بار دیگر آرامش در خاورمیانه حکم فرما شود، آرامشی که تاوانی سخت برای خانواده‌ام داشت، خانواده‌ای که از خیلی وقت قبل خودش را برای شنیدن خبر شهادت من آماده کرده بود. و بالاخره این خبر در 13 دی ماه 1398 به گوششان رسید. خبر کوتاه بود: حاج قاسم سلیمانی ترور شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام و صبح شما بخیر. سردار حاج قاسم سلیمانی، سردار سپاه اسلام، بامداد امروز ضحیه حمله بالگردهای آمریکایی به فیض شهادت نائل آمد.
من قبل از پرکشیدن به آسمان تمام جبهه های نبرد در راه اسلام را فتح کردم. من قبل از عروج به سمت پروردگارم نشان فتح را که بالاترین نشان نظامی کشور است از دستان مبارک رهبرم کسب کردم. من لبخند و آرامش را تا آخرین لحظه حیاتم برای دشمنانم حرام کردم. من حاج قاسم سلیمانی روستازاده‌ای بودم که برای به شکوه رساندن کشورم ایران تمام سختی‌های عالم را با تمام جان در آغوش گرفتم. پیکر من در تمام ایران گشت، تشییع جنازه من لرزه بر اندام دشمنان انداخت تا همه بدانند که من شهید زنده هستم، اگرچه خودم در نزد پروردگارم در آرامش هستم، اما راه من، باور من و اندیشه من تا ابد در قلب و جان جوانان کشورم زنده است.
بمیرید 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 بمیرید